شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به بحث امروز، هرچند که قرار بود در ادامه گفتگویمان درباره دخالت‌های بشردوستانه صحبت بکنیم و همینطور مسئله کودتای 28 مرداد، منتها باز مطالب جدیدی پیش اومده، میخواستم این جلسه رو به این رخدادها و رویدادها بپردازیم و حتما در گفتگوی آینده دنبال خواهیم کرد اون بحث رو. اونتا بحث دریاچه ارومیه رو داریم، بحث خوش شدن دریاچه ارومیه که هم از نظر اقتصادی یک فاجعه بزرگه و هم از نظر تاریخی، و بعد هم اعتراض هموطنان در اینجا برای این فاجعه ملی که به نظر میاد هموطنان در هر کجا که هستن باید بر این اعتراض برخیزن و به هموطنان آذری بپیوندن. مثلا لطف کنید بفرمایید که چه میگذره و چگونه شده، چرا این مصیبت پیش اومده؟ البته با توجه به اینکه این بار اینجا هم تنها اول نیست، ما جاهای مختلفی داریم در خراسان و خوزستان و کردستان و اصفهان و شمال و سیستان و خلاصه جای جای ایران اینجور اینگونه مشکلات رو داریم، مشکلات واقعا زیست محیطی و این فاجعه تخریب و نابودی. مثلا لطف کنید در این مورد بفرمایید. منطقه در همین اوضاع احوال هم مطالبی بود، یکی نقش تجزیه طلبان بود، بعد هم با یک رسانه های ساخته و پرداخته بیگانگان و این هزینه هایی که میشه، این در واقع ترک های مایکل لدینی. بعد نکته مهم اینه، اینا اینقدر کار رو این دفعه به خطا برده بودند و به فریب و نیرنگ و درو پرداخته بودند که حتی برخی دیگر با عنوان هویت طلب فدرالیزم به اینا انتقاد کرده بودند، که حالا بحثش هم طولانی خواهد بود که این اصلا این هویت طلب فدرالیسم چیست. می‌خواستم یه اشاره‌ای بشه به موضوع بپردازیم در این گفتگوی دیگه، این هویت طلب فدرالیسم و اون نامه‌ای رو که داده بودن اونم بخونیم تا ببینیم چه چیزهایی در پس اون نامه موجود. پس این فدرالیسم هویت طلب یعنی چی؟ کی یعنی اینا؟ کدام این هویت؟
دریاچه ارومیه که یکی از ثروت‌های بسیار با ارزش ما همه تمامیت ایران و اصولاً طبیعت و جهانه، سالیان درازه که در معرض خطره. من شخصاً خاطره که از اونجا دارم این وقتی که با آقای موسی کلانتری که وزیر راه بود درباره همین مسئله صحبتی کردیم. از اون زمان من به شدت نگران بودم، بارها از اون دریاچه دیدن کرده بودم. در زمانی که من تصدی استان آذربایجان رو داشتم، یک گروه متخصص فرانسوی اومده بودن، دریاچه رو دیده بودن و جزیره شاهر دیده بودن، جزایر دیگر رو دیده بودن. برای اونها باور نکردنی بود که جمله جالبی به کار برده بودن و اون هم اینه که گفتن این بکر بودن این سرزمین طوریست که تو بتونی بفهمی از زمان اول خلقت یا زمان حضرت آدم به زیبایی های اینجا دست نخورده. و اینجا بزرگترین منبع توریست برای ایران میتونه باشه، ضمن این که بزرگترین منبع منافع اقتصادی دیگه هست و بیشتر میتونه باشه. با این مطالب رو میدونستیم و وقت زیادی گذاشته بودم در اون قسمتی که به آذربایجان شرقی مربوط میشه، بازدیدهای بررسیهای میکردیم تا اینکه مسئله پل زدن به مینمت به سالیان دراز طول کشید و به دریاچه دو قسمت تقسیم شد و از سدسازی ها این نگرانی ها روز به روز بیشتر میشد و اینطور نبود که گفته بشه که هیچ کس خبر نداشت یا تجربه ای در جاهای دیگه ای نبود. جهانیان به ویژه ماها در اون منطقه که هستیم تجربه تلخ دریاچه آرال رو به بین قزاقستان و ازبکستان داریم. دریاچه که در طول تاریخ هزاران سال در اونجا حضور داشت، وجود داشت و نعمت و زیبایی داده بود، اون خوش شد. از 1960 به بعد هی مرتب کوچکتر و کوچکتر تا اینکه به 4 تا دریاچه کوچک شمالی جنوبی شرقی غربی تقسیم شد. شرقی آب شد، خوش شد و رفت، غربی خوش شد و رفت، اما یه تهمانده از اون آب باقی مونده با توجه به اینکه اونجا مثل دریاچه اونیه نمک نداشت و باز با توجه به اینکه وسعت اونجا کمتر از وسعت دریاچه اونیه بوده و حوضه آبریزه دریاچه رومیه در کل خاورمیانه اوله و در سطح جهان گفته میشه که سومینه. حدود 50,000 کیلومتر مربع حوزه آبریز دریاچه است که تقریبا 3% خاکی ایران میشه. وقتی که به این مسئله نگاه میکنم بی اختیار این جمله به ذهنم میاد که بگم طالبان ایران هر روز بودا را در بامیان منفجر میکنند. همینطور که شما اشاره کردید جاهای دیگه طالبان در بامیان دینامیت گذاشتن، مجسمه بودا را منفجر کردن. یک زایه فرهنگی باستان شناسی بود. طالبان ایران تنها و تنها با مؤلفه‌ای که میتونن بشناسن، مؤلفه حفظ قدرت و ثروت، همه چیز رو ویران کردن و بر هیچ چیزی کوچکترین توجه و حتی رحمی هم نمی کنند که بزرگترین و فاجعه بارترینش دریاچه ارومیه است. اون چون که در دریاچه ارومیه روی داده و داره میده یک فاجعه ملی بسیار بزرگه که کوچکترین سکوت در برابر اون خطاست. ما باید همه نیروهامون رو بسیج بکنیم تا اینکه اگر نتونیم عینن اونچه که از دست رفته رو باز پس بگیریم، دست کم جلوی بدتر شدن بیش از این رو بتونیم بگیریم. طالبان ایران خیلی کارا میکنن. هی در اخبار میخونیم فلان خونه بسیار قدیمی ویران شد، مدرسه باغ چهارباغ اصفهان داره از بین میره، زاینده رود خوش شده، پل 33 ترک خورده، پاسارگاد ترک خورده، داره آب میگیره، داره از بین میره و غسل آخازا. همه اینها غمناکه، همه اینها متاسف‌آوره. باز من شخصا یه تجربه تلخ دیگه ای دارم و اون همینه که در اون روزگاران ما در تبریز ساختمان ارک رو گذاشتیم، بهش رسیدن به همت شهردار اون زمان و نمای زیبایی بهش دادن و به اون ساختمان تئاتری که در مقابل اون بود بهشون گفتن سالن شور و خورشید، اون رو مرمت کردن، رسیدن به اونجا و یک محل به اصطلاح توریستی شد به اون ساختمان به ویژه ارک از دست کم 800-900 سال و خاطره ملی رو برای ما داره اون رو بتونیم حفظ بکنیم. مدتی پس از اون که من از اونجا رفتم، امام جمعه که در اونجا منصوب شد به نام ملکوتی، به همت یکی با همکاری یکی دوتا مهندس، یعنی دزدان چراغ به دست، اونجا دینامیت گذاشتن اون سالن تئاتر که دقیقاً دو قلویی بودن با اون چه که در باکوی امروز هست که در اونجا هنوز هم برنامه های زیبا اجرا میشه که من شخصاً اونجا بودم و دیدم. اونجا رو با خاک یکسان کردن و به قول خودشون اونجا رو مصلا کردن که همچنان مصلاست و بعدم کتابی نوشتاندند به نام مسجد مسجد شد. چون در تاریخ اومده بوده که اونجا قبلا مسجد بوده، پس اینجا در کشوری کردن که مرسومه ای از مجتهدها موافقن که وقتی مسجدی در مسیر منافع عام قرار بگیره هم میتونن خراب بکنن در جای دیگه بسازن، ولی عملا این حرکت ضد ملی رو در اونجا انجام دادن. کتاب هم در بارش نویساندن.
بله.
خب الان ما شاهد این فاجعه بزرگ هست. یه نگاه من به دریاچه ارومیه میکنم، این دریاچه ارومیه اسمش رو از شهر ارومیه میگیره. به جالبه که شهر ارومیه هم اسمش رو از آب میگیره، در این که چون شهری بود که بغل آب بود، ارومیه تو کنار آب بودن معنی میده، شهری بود که کنار آب بود. اما اسم اولیه دریاچه ارومیه دریاچه چیچست بود.
بله.
به مفهوم در آن قدیم ایرانی به مفهوم تبلور برق زدن و کریستال های نمک که در به ویژه در ساحل اون دریاچه کاملا دیده میشه و برق میزنه، به اون دلیل میگفتن دریاچه چیچست. در اسناد نه قرن پیش از میلاد هم در اسناد آسوری ها و اسناد دیگه منطقه اومده به نام دریاچه مادان ماتان و یا پارسواش، که ماتان رو میتونیم فکر کنیم دریاچه مادان بوده، مادها، که میدونیم که مادها گروهی از ایرانیانی بودن که در آذربایجان اولین حکومت ایرانی رو در اونجا ساختن و راه انداختن. در حال به مرور زمان دریاچه که به نام چیچست مطرح بود در کنار شهر ارومیه ساخته شد و در طول قرنها دریاچه اسمش شد دریاچه ارومیه، یعنی دریاچه که کنار ارومیه است.
بله.
دوران رضاخان اونجا رو اسمش عوض کردن رضاییه کردن که بعد از انقلاب دوباره اسمش برگشت به ارومیه. در این سالیان بجز مسئله گذر و پل سازی در وسط دریاچه، اینهایی که ما میگیم به شدت تأسف انگیزه. حتما شاید بعضی از شنوندگان دو سه ماه پیش عکسای اون پل حدود 80 کیلومتری که در چین در یکی از خطرناکترین صعب العبورترین مناطق ساخته شده بود رو دیدن، که در دنیایی که تکنولوژی هر روز یک قدم تازهی برمیداره و کشورهای مختلف جهان بیشترین بهره را از این تکنولوژی میبرن، ما باید تأسیسات نفتی بوشهرمون 30 سال طول بکشه و بعد یه پل تونلی که در تهران ساخته میشه 16 سال طول بکشه و پل دریاچه ارومیه هم با خرابکاری که در طبیعت دریاچه به وجود میاره سالیان دراز ادامه پیدا کنه و به شکل حقارت‌آمیزی نه اتومبیل ها برن در یه جایی واستن سوار فری یا کشتیه ناقل اینها بشن و برن اون طرف، در حالی که راه های تکنولوژی که بسیار مناسب تر از این وجود داشته و داره. اما امروز به بهانه اینکه هر رژیم هر دولتی رو کار اومده به عنوان اینکه پوز میده به ادعایی بکنه که ما داریم سازندگی میکنیم و آبهای هدر شدنی رو داریم بازیابی میکنیم پس صد میسازیم، در اونجا در سالیان گذشته 36 تا صد ساختن و بیشترین دبی آب رودخانه های که میریختن دریاچه رو زنده نگه می داشتن اونها رو گرفتن، به جلوش رو گرفتن. از طرف دیگه جمع شدن هوا تبخیر بیشتر به وجود آورده و در یه مدت کوتاه نزدیک به 16 سال ارتفاع آب یا عمق آب 6 متر کمتر شده. خطرهایی که مورید ایستی ها این بار انتالیست ها دارن بیان میکنن واقعا آدم رو به وحشت میندازه که اگر اونجا به سرنوشت دریاچه آرال دوچار بشه ما با یه کبیر چند میلیارد تن نمک روبرو خواهیم شد که سر تا سر اون منطقه رو همه نه فقط کشاورزی بلکه زیست معمولی شهرها رو هم به خطر خواهد انداخت. من کوچکترین علامتی در اینه که کارشرخانانی که با کودتا سر کار نشستن چیزی به نام منافع ملی براشون مطرح هست نمیبینن، ولی در این رابطه میبایستی هر چی که از توان ما مردم برمیاد انجام بدیم و سعی کنیم جلوی این حرکت رو بگیریم. جرقه این اعتراضات وقتی زده شد که لایحه دو فوریتی در مجلس برای جلوگیری از این فاجعه در جریان عمومی گرفته بشه رد شد.
بله.